نداشته در استان و ما میتونیم تو لایه‌های بودجه متفاوت از سال 97 تا الان حداقل که در اعدادش به روشنی مشخصه که استان سیستان و بلوچستان همیشه در نیمه‌های آخر جدول تخصیص بودجه استانی بوده و فراموش نکنیم که استان سیستان و بلوچستان 11% خاک ایران رو در واقع در بر گرفته و بیش از 20 شهرستان داره. به همین دلیل کمک رسانی به همه اونها وقتی با یه شرایط توسعه نیافتگی اینقدر عمیقی مواجه هستین سخت میشه. و دوستان به من گفتن که حتی خود شهر زادان که مرکز این استان هم هست دچار آب گرفتگی شده، وضعیت حاشیه شهر بسیار اسفباره برای اینکه بسیار از روستاییایی که مهاجر بودن در حاشیه شهر در خونه‌های کاهگلی و در واقع چادر زندگی میکنن و اونا هم شرایط خیلی سخت دارن و این فقط شامل شهرهای روستاها نمیشه بلکه شهرها و خود حتی مرکز استان رو هم به شدت درگیر کرده. و مدیریت بحران تا امروز کجا بود؟ الان بیش از 2 ماه از این ماجرا گذشته و هنوز ما هیچ گزارش کاملی نداریم، هنوز یه مرکز مشخصی اعلام نشده که کمک رسانی شده، هیچ سامانه‌ای تعریف نشده که زنان و بچه‌ها و سالمندان از مناطق سیل‌زده تخلیه شدن و چطور میشه به یه همچین گزارش‌هایی اعتماد کرد؟
گفتگو می‌کردم با اعظم بهرامی، درگیر مسائل محیط زیست از ایتالیا. به ساعت 18:33 دقیقه بعد از ظهر در تهران رسیدیم. همچنان همراه هستید با پوشش ویژه رادیو فردا در مورد آنچه این روزها در ایران و جهان در جریان هست. اما ادامه میدیم این پوشش ویژه رو با بازپخش میزگردی به میزبانی همکارم مهتاب وحیدی راد که در اون محمد صادق جوادی حصار تحلیلگر سیاسی از مشهد و رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی از لندن شرکت دارند. موضوع اصلی این میزه گرد سقوط هواپیما و پنهانکاری در حواشی اون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که علت این خبر رو که دیر اعلام شده باید از مسئولان مربوطه بپرسیم، اما تحلیل این که چه عواملی باعث تأخیر در اطلاع رسانی شده رو میشود تا حدودی با دلیلی از خطا پیشبینی کرد. یکی این که اون پدافند هوایی وقتی عمل کرده شرایطی که داشتن شرایط جنگی بوده و احتمال اینو میدادن که بتوانند در پوشش این شرایط خاص مثلا نمیداری خبر رو کتمان کنند یا طبیعی جلوه بدن، شاید تصور میکردن بتونن اینجوری کوچش بدن، ولی ورود مجامع بین‌المللی، ورود دولت کانادا، ورود دولت اوکراین و به ماجرا، من فکر میکنم که مسئولین مربوطه رو وادار کرد که اخبار و اطلاعات رو به طور دقیق تری به مراجع بالاتر از دستشون بدن. این که در اطلاعیه‌ها آمده که دیروز دور مثلا از این خبر که موشک ایرانی هواپیما رو ثابت کرده دستگاه رهبری میرسه و اونا تعامل میکنن که به سرعت سلامیت تشکیل بشه و از اطلاعیه رهبری هم بریاد که خواستن در لیک و شفاف به اطلاع مردم برسن که چه اتفاقی رخ داده. به نظر من شاید یک عمل آتش اختیاری بوده که فرماندهان اون مقطع یعنی اون جایگاه احساس میکردن که مثلا اگر این رو بتونن یه جوری پوشش بدن که آسیبی به سپاه و به فرماندهی جنگ نخوره، در شرایطی که مادر مثلا جنگ با آمریکا داریم در حالا تو ماستان هم که حملات موشکی ایران بود، این شرایط
آقای جوادی حصار به موضوع آتش به اختیار اشاره کردید. خب همین موضوع آتش به اختیار رو هم اگر این تئوری رو بخواین شما در نظر بگیرید، اون هم از طرف مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی اعلام شده بود و در نهایت به هر حال مسئولیت رو متوجه شخص علی خامنه‌ای می‌کنه و سایر مسئولان ارشد ایران. اما این که شما میگین فکر می‌کردن که بتونن به هر حال یه جوری لاپوشانی شاید بکنن، چطور این فکر رو میکردن؟ چون یه پرواز داخلی نبود، پرواز بین المللی بود. البته در موارد قبلی مثل اعتراض های آبان ماه که صدها تن کشته شدن در جریانش به گفته مدافعان حقوق بشر و همینطور خبرگزاری های بین المللی، مقام های ایران هنوز اعلام نکردن و مسئولیت رو بر عهده نگرفتن. اما در این مورد به هر حال یه پرواز بین المللی بود، نمیتونستن لاپوشانی کنن، درسته؟
من که این کار تایید میکنم، من دارم تحلیل میکنم، من میگم ممکن است این دلایل باعث این اتفاق باشه، ممکن است این دلیل میخواستن که آسیب روحی به سپاه و ارتش وارد نشه، آسیب دید مردم وارد نشه، ممکن است اون فرماندهان جز و اون فرماندهانی که در اون پایگاه کار میکردن تصورش این باشه که حالا که این هواپیما ثابت شده اگر بتوانیم اعلام کنیم که خودش سقوط کرده، شاید مثلا این ضربه رو و این خطا رو پوشش بده، در صورتی که برای پوشش این خطای کوچک یا خطای شخصی دچار خطای استراتژیک شدن و اون خطا در معرض اتهام قرار دادن جمهوری اسلامی برای کتمان هوایت، یعنی این که این اتهام خیلی اتهام بزرگتری است که تا بتوانند از گیر این اتهام خودشون رها کنن که دارن کتمان حقیقت میکنن مگر مجبور بشن که حقایق رو بگن میدان میگن، این اتهام خیلی خیلی ارزشش بیشتر از این است که همون اول بگن که این هواپیما به هر دلیلی در مسیر راداری این رادار پدافند هوایی قرار گرفته، اونم تشخیصش این نبوده که این در این شرایط مثلا یه اتفاق میتونه بیفته، بله از نظر روحی درواز یا افسری که در اونجا قرار گرفته اون شرایط رو برای خود شرایط آماده باشه صد درصد جنگی تصور تلقی کرده، چون بهش آماده باشه مطلق داره حافظ صد درصد در شرایط آماده باشه صد درصد در شرایطی که افسر مسئول یا پاسدار مسئول اون مجموعه احساسش این است روی برادار هرچی ببینه اون حتما میتواند چه مشکوکی باشه این خطای انسانی رو میتوانسته کرده باشه. بعد ولی از اون طرف ماجرا این است که چه عوامل روحی چه شرایط اجتماعی چه شرایط خاصی جامعه ایران رو به جایی رسونده که در اون شرایط اون سرباز تصمیم شلیک بگیره.
بله ولی آقای جوادی حصار به هر حال شما هم دارید میگید که اون سرباز یا حالا اون افسر جز این تصمیم رو گرفته و همونطور که مقام های جمهوری اسلامی هم گفتن به خطای انسانی و فردی دارید اشاره میکنید، در حالی که خب امیرعلی حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران مسئولیت کامل رو بر عهده گرفت، اما میدونیم که در ایران فرمانده کل قوا علی خامنه ای هست، در بیانیه‌ای که داد ابراز تأسف کرد و تسلیت گفت و همینطور دستور پیگیری داد اما عذرخواهی نکرد. چطور هست که آقای خامنه ای مسئولیت رو اختیار رو داره به عنوان فرمانده کل قوا اما مسئولیت رو در این شرایط نمیپذیره؟
اگر این خود مسئولیت رو نمیپذیرفت که اطلاعیه نمیداره، اگر مسئولیت رو نمیپذیرفت که از مسئولی نمیخواست باید عمل بشن و از کل گزارش مسئله رو دقیق به اطلاع مردم برسونن، حالا این توی کلام که ایشون چرا نیومده معذرت خواهی بکنه، خب اول باید بسترش رو فراهم کرد این اصلا چی بوده، چه اتفاقی افتاده، کیا مسئول این بدی هستن. در هیچ جا مسئول نیست که اگر در سلسله مراتب طی نشد امید ابتدای امر عالی‌ترین مقام کشور یا معذرت خواهی بکنه. خب بس اینه که من حرفم این است که شرایطی که برای کشور فراهم شده بود، شرایط جنگی، شرایطی که ایران به پایگاه عین‌الاسد داره حمله میکنه، خب اینا رو اطلاع دارم حتما، شاید من قطعی نمیدونم، شاید اطلاع داشته باشم که این کار برای اتفاق میفته فضای کشور وقتی میشون میگن آمار باشه در درصده اون کسی که پشت رادارش نشسته یا پشت پلاخند هوایش نشسته اون احساسش اینه که هر شیی که بهش نزدیک بشه ممکن شی آمریکایی باشه، اون که نمیتونه تحلیل کنه اون لحظه که
بله.
چه اتفاقی داره میفته.
بله متوجه این بخش از صحبت‌های شما شدیم آقای جوادی حصار، با ما روی خط لطفاً بمونید، ما بخشی از سخنان علی خامنه ای رو در سال 1370 بعد از اینکه هواپیمای ایرباس ایرانی توسط آمریکا هدف قرار گرفت به اشتباه بشنویم و آقای رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی هم به ما پیوستن، بعد با شما و ایشون تحلیل میکنیم، ادامه میدیم این پوشش تحلیلی ویژه رو.
ناو آمریکایی در خلیج فارس زد یک هواپیمایی رو با قریب 300 مسافر ساقط کرد و سوزند و غرق کرد و همشون رو از بین برد. بعدم که اعتراض شد، جنجال شد، دنیا به حقانیت ملت ایران در این حادثه واقف شد، عذری که خواستم گفتن ببخشید اشتباه کردیم. عجب اشتباه کردیم، هواپیمای مسافربری را در خلاف عرف موجود بین همین قدرتمندان امروز جهانی که خیلی هم به انسانیت و مبانی اخلاق اعتنایی ندارند محترم است و کسی اجازه نداره که به طرف هواپیمای مسافربری تعرضی بکنه، این رو با قریب 300 مسافر ساقط میکنید. بعد میگید اشتباه کردید، غلط کردید، اشتباه کردید. اشتباه کردید یعنی چی؟
صدای علی خامنه ای رو شنیدیم، رهبر جمهوری اسلامی که در سال 1370 درباره هدف قرار گرفتن هواپیمای ایرانی توسط آمریکا که به اشتباه صورت گرفته بود این صحبت ها رو گفته بود. سلام می کنم به شما آقای تقی‌زاده، اگر صدای من رو میشنوید خوش اومدید به این پوشش ویژه خبری تحلیلی رادیو فردا. سوالی رو که از آقای جوادی حصار پرسیدم میخوام از شما بپرسم. با توجه به صدای آقای خامنه ای که شنیدیم در سال 70 این چنین گفته بود، اما در بیانیه امروزش آقای خامنه ای مسئولیت رو بر عهده نگرفت. این سمت فرمانده کل قوا که آقای خامنه ای عهده‌دارش هست، به نظر شما یک سمت تشریفاتی فقط روی قانون و کاغذ، یا اینکه در چنین شرایطی آقای خامنه ای باید مسئولیت رو بر عهده بگیره؟
بدون شک فرماندهی کل قوا یک عنوان کاغذی نیست و ظاهرا نباید باشه، مگر اینکه این مسئولیت رو رسما فرمانده کل قوا به فرمانده مشخص دیگری واگذار بکنه و مسئولیت رو از او انتظار داشته باشن، چنان که آیت الله خمینی در جریان جنگ ایران عراق این مسئولیت رو به اشخاص دیگری من جمله هاشمی رفسنجانی در مقاطعی سپرد. بنابراین در وضعیت فعلی مسئولیت مستقیم متوجه کسی است که عنوان فرماندهی کل قوا رو داره و شما به درستی سخنان او رو زمانی که پیش نماز جمعه بود و در جریان جنگ ایران عراق در فاصله کوتاهی به پایان جنگ این هواپیما رو که آمریکایی ها مدعی شدند در نتیجه اشتباه در منطقه جنگی خارج از خاک ایران ساقط کردن، این اشتباه رو اعلام کردن و واکنش آقای خامنه ای اون روز این بود. ولی 33 سال بعد از حکومت، 33 سال بعد از ادعای اقتدار و عزت، آقای خامنه ای حتی شهامت عذرخواهی از مردم ایران رو نداره و این دردآوره. دردآورتر این است که یک کسی مثل آقای حصار که فرهنگ انکار، فرهنگ قبول مسئولیت نکردن جزئی از فرهنگ سیاسی جامعه شده، او هم حتی برای مالکشی به شیوه آقای ظریف متوسل به انحراف هایی میشه که افکار عمومی اون رو نمیپذیره، ولی همچنان رسانه ها، بلندگوهای تبلیغاتی، تصمیم گیران سیاسی جمهوری اسلامی سیاست انحراف رو ادامه میده.
آقای تقی‌زاده برمیگردیم حتما به آقای جوادی حصار که پاسخ ایشون رو بشنویم، اما قبلش من یک سوال دیگری از شما دارم. اگر از هرم قدرت یکم بیایم پایین‌تر، از رهبر جمهوری اسلامی سایر مقام‌ها هم واکنش‌هایی نشون دادن، از جمله حسن روحانی که ابراز تأسف کرده و گفته که تحقیقات باید ادامه پیدا بکنه تا رسیدن به نتیجه کامل، اما یک سری از نماینده‌های مجلس حتی الان دید متفاوتی دارن، اعتراض دارن می‌کنن و گفتن که باید تعدادی از مسئولین استعفا بدن یا مجازات بشن. حتی من دیدم شهیندخت ملاوردی معاون پیشین حسن روحانی هم یک توییتی کرده و نوشته که آرزو به دلمون موند که حداقل یک نفر در این شرایط استعفا بده. این چه روی کردی هست که مقام‌های جمهوری اسلامی دارن که در حوادث مشابه هم هیچ کدوم حاضر به استعفا نشدن؟
این فرهنگ پیدا کردن گوسفند قربانی است از یک سو، و از سوی تنها تسلیم شدن در نتیجه فشار و نه قبول منطق و نه داشتن صداقت. در طول 3 روز گذشته فشارهای جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی روز به روز در حال افزایش بود. رسانه‌های خارجی از جمله رادیو فردا که مسئولیت انتقال اطلاعات درست به مردم داشت، جمهوری اسلامی رو زیر فشاری گذاشت که قطره قطره ناگزیر از قبول مسئولیت شدن، ولی هنوز قبول مسئولیت به شکل طبیعی صورت نمیگیره. من
اما فرمانده فرمانده ببخشید آقای تقی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه به طور کامل مسئولیت رو پذیرفت.
بله، ولی این در نهایت زمانی است که آقای حاجی زاده رو مجبور به قبول مسئولیت میکنن و حاجی زاده هم به نوعی میخواد خودش رو از جریان این مسئولیت کنار بکشه. میگه زمانی که اتفاق افتاد من در غرب کشور بودم و فرماندهی هدایت موشک‌ها رو به خاک عراق در عهده گرفته بودم و بعد مطلع شدم. آقای رئیس دولت آقای حسن روحانی میگه من 3 روز بعد از این قضیه از ماجرا مطلع شدم. آقای خامنه‌ای 4 ساعت بعد از این واقعه در مورد سوگواری آقای قاسم سلیمانی سخنرانی میکنه، در حالی که او فرمانده کل قواست و این اتفاقات در لحظه وقوع به او گفته شده. همین امروز هم اولین بیانیه رو ستاد نیروهای مشترک میده، دومین بیانیه رو رئیس دولت میده، سومین بیانیه رو که آبکی‌تر از همه اونها هست فرماندهی کل قوا
میشه. آقای تقی‌زاده
فقط به دنبال پیدا کردن بره قربانی هستن.
اجازه بدین که ما برگردیم به آقای جوادی حصار، محمد صادق جوادی حصار، تحلیلگر سیاسی که از شهر مشهد با ماست. آقای جوادی حصار، از شما این سوال رو میپرسم که سایر مقام‌های جمهوری اسلامی به خصوص با توجه به کنفرانس خبری امیرعلی حاجی‌زاده که مسئولیت کامل رو بر عهده گرفته، معمولاً در کشورهای غربی اگر چنین اتفاقی بیفته مسئولین مستقیم استعفا میکنن. تحلیلتون در این باره چیه از رفتارهای مسئولین جمهوری اسلامی؟
خب ما توی جمهوری اسلامی خیلی چیزا مون شبیه غرب نیست. میدونم شما مقایستتون به نظر من مقایسه خیلی دقیقی نمیتونی باشه، قیاسش قیاس من فارغی. اما ببینید اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که توی این مسائل کارشناسی نباید بیاین مسائل شخصی کنیم. حالا هر جایی برای خودش دنیا رسو میداره، تو ایران هم چه پسندیده چه ناپسندیده یه رسو میداره، اول فرمانده کل قوا مثلا اطلاعیه بده یا اول حمله سپاه یا مثلا حوافظ اطلاعیه بده، خیلی در اصل قضیه به نظر من تغییر ایجاد نمی کنیم. برای این که ما الان بیاییم کار بخواییم، من که کارشناس رسمی این قضیه نیستم، من مسئله رو از بعد سیاسی اجتماعی دارم تحلیل می کنم. از بعد سیاسی و اجتماعی تحلیل ماجرا این است که مردم در پی تشییع جنازه آقای سردار سلیمانی یک فضایی را ایجاد کرده بودند که حتی سرداران سپاه هم باورشون نمیشد، حتی فرماندهان عالی کشور هم باورشون نمیشد که این موج از مردم همراهی بکنن با سردار سلیمانی. این ممکن است که شرایطی رو فراهم کرده باشه برای اون تصمیم سازان که حداقل بذارید مثلا تو این شرایط تامین توانیم خیلی فضا رو من دارم تحلیل میکنم، خبر نمیدم، ممکن است اینجوری بوده باشه، ممکن است یه تکلیف شد که این فضا رو خراب نکنیم تا جایی که ممکنه. حالا فعلا میگن شده که این خطای استراتژیک بوده اگه این دلیل نیسته باشن، این کاملا غلطه و این توانست ایران رو از یک خطای کوچک به دلیل اومد در مرز یک خطای بزرگتر قرار بده که کتمان هواییه. این به نظر من اصلا پذیرفته نیست، هر مقامی هم که تصمیم گرفته چون مقام اشتباه کرده.
این که استعفا نمی‌کنن در این مورد برای ما می‌خواستم که بگید
در مورد این که استعفا می‌کنن یه سنت غلطیه، ما اصلا نمی‌فهمیم. کسی که خطا می‌کنه، کسی که نمی‌تونه حوزه خودش رو درست مدیریت بکنه، چه در حوزه هوافضا باشه چه در حوزه آب خاکی باشه، هر جا باشه به نظر من باید مؤاخذه‌اش کنن. یکی از دلایلش اینه که ما در این رو موارد مسائلمون از عقیدت به صورت عقیدتی و ایدئولوژیک بیشتر نگاه کنیم تا کار کارشناسی. یعنی یک کارشناس برجسته این کار در اونجا اگر حضور داشته باشه، همزمان یک آدمی هم باشه از اون کارشناستر متعهدتر کارآمدتر، ولی اون تعهدات لازم رو نداشته باشه از جهت نیروهای سپاهی، قطعا در اون دایره قرار نمیگیره. اینا ایداداتی است که وجود داره، ما اصلا در مورد اینا جایگاه بحثش الان اینجا نیست. به نظر من خلط مبحث میشه. ببینید
آقای جوادی حصار، ببخشید من یه سوال دیگری هم دارم، اجازه بدین برگردیم به آقای تقی‌زاده، شما رو روی خط داریم. آقای تقی‌زاده، من از صبح که دنبال می‌کردم دیدم که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و تحلیلگرانی که نزدیک هستن به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، مواضعشون به حکومت نزدیک هست، می‌گفتن که این اتفاقی که افتاده در حقیقت ربط می‌دادن به کشته شدن قاسم سلیمانی و می‌گفتن آمریکا بود که این موضوع رو شروع کرد، جنگ رو شروع کرد و در نهایت باعث شد که به این فاجعه بیانجامه. حتی این در توییت آقای ظریف هم بازتاب پیدا کرد. آقای ظریف در توییتی نوشت که خطای انسانی در لحظات بحرانی که آمریکا مسبب آن بود منجر به این فاجعه شد. شما بفرمایید که چطور این دو موضوع رو به هم ربط میدن؟
در طول دو ماه گذشته در ایران نزدیک به 2000 نفر جون خودشون رو در وقایع مختلف همه فاجعه بار از دست دادن. در جنبش‌های اعتراضی ماه گذشته آذر ماه در تشییع جنازه آقای قاسم سلیمانی در واقعه سقوط هواپیمای غیر نظامی مسافربری و در حادثه سقوط اتوبوس، جمهوری اسلامی جمهوری ایجاد فاجعه است، جمهوری کشدار. اون چیزی که برای جمهوری اسلامی اهمیت نداره جون مردمه. در کدام یک از این موارد که 2000 ایرانی در طول 2 ماه جونشون از دست دادن، یک مقام مسئول جمهوری اسلامی قبول مسئولیت کرده؟ در کدام مورد رهبر جمهوری اسلامی که مدعی عزت و افتخار هست پوزش خواهی از مردم کرده و یک مقام ارشد از کار خودش کنار کشیده؟
بله آقای تقی‌زاده، سوال دقیق من این هست که میشه آیا ربط داد و اونطور که آقای ظریف گفته این واقع این حادثه رو هم مسببش رو آمریکا دونست؟
از نگاه آقای ظریف بله، ولی از نگاه منطق چطور میشه این حادثات رو به آمریکا نسبت داد؟ اگر آقای ترامپ و دولت آمریکا اتحادیه اروپا همه خواسته های جمهوری اسلامی رو قبول بکنن، حتی تروریسم بر منطقه رو قبول بکنن، کشتار داخلی رو، اعتراض ها رو قبول بکنن، اونها در حادثات دیگه دست ندارن. ولی اگر هر حادثه‌ای در این اتفاق بیفته، آقای ظریف میتونه مدعی بشه که این مقصرش آمریکا بوده؟ مردم اینو میپذیرن؟
آقای جوادی حصار، این سوال رو میخوام از شما بپرسم که خب توییت آقای ظریف رو من گفتم و همینطور واکنش برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که مواضعشون نزدیک هست به حکومت، به جمهوری اسلامی، اما در مقابل برخی دیگر از کاربران هم گفتن اگر ما بخوایم بگیم که مسبب آمریکا بوده و کشته شدن قاسم سلیمانی این آتش رو برافروخته، خب باید اشاره هم بکنیم که به چه علت این کشته شدن قاسم سلیمانی اتفاق افتاده و به خاطر حضور نظامی ایران در منطقه، در کشورهایی مثل عراق، سوریه و یمن بوده. تحلیل شما رو میخوام بشنوم.
ببینید، من از حرف آقای فریدانی استفاده بکنم و پس به فرمایش ایشون که خود بالاخره چون کارشناسان مبرز این خود هستن، ایشون فرمودن در منطقه جنگی خارج از خاک ایران هواپیمای ایرباس ایران و آمریکایی‌ها زدن. این عین فرمایش ایشون. خب این دو تا نقص وجود داره. اولا که خارج از خاک ایران آوای سرزمینی خلیج فارس بودن این وقتی که اتفاق افتاده. دوم این که تمام متخصصین که در اون نار موردن درجه تخصصشون و در حقیقت کارآمدیشون حتما از نگاه کارشناسان مثل آقای تقیزه ده ها برابر کارشناس بوده که پشت این دستگاه رادار نشسته بوده. اونجا وقتی زده میشه ایران بهشون میده که غلط کردن که زدن، ایشون استناد میکنه بهش، منم استناد میکنم. توی اون صحبت اگه دقت کرده باشیم گفتن کار اون کاربر اشتباه کرده زده، کاربران آمریکایی ها گفتن که اون کاربر ما اون خدمه ناز اشتباه کردن که زدن، ایشون هم میگه غلط کردن که اشتباه کردن که زدن. ببینید این سخن رو شما تعلیم میشیدید، میخواید بیاد حالا بگید که آقای رهبر جمهوری اسلامی بیاد بگید که من اشتباه کردم. خب اون کاربری که اونجا بوده مسئول موافقش پذیرفته اشتباه کرده، خودش هم 10 بار من میگیم غلط کرده که اشتباه کرده. ولی بحث اینه که چرا مسئله با هم قاطی میکنیم؟
نه قاطی نمیکنیم آقای جوادی حصار، به هر حال فرماندهان باید پاسخگو باشن. حالا یک سرباز یا یک افسر جز اگه خطایی کرده،
خانم کریمی، من هم میپذیرم که اون فرمانده اصلا باید محاکمه بشه. اصلا من که نمیگم که نکنید این کارو، ولی چرا اینو ربطش میدیم به رهبری؟ چرا ربطش میدیم به آقای خامنه‌ای؟
خب به دلیل اینکه آقای خامنه‌ای فرمانده کل قواست آقای جوادی حصار.
خب مگه در آمریکا رئیس جمهور فرمانده کل قوا نیست؟ چرا اونجا کسی نگفت رئیس جمهور آمریکا غلط کرده؟
آقای تقی‌زاده،
من میگم منطقی برخورد کنید.
بله.
ببینید حالا بحث من این بحث دومه. بحث دومی که آقای قاسم سلیمانی ترور شده. فضای جنگی بین ایران و آمریکا در منطقه به اوج خودش رسیده. در صبحگاه اون روز پایگاه‌های نظامی آمریکا عین‌الاثر توسط موشک‌های ایران موشکباران شده. در این شرایطی که هم برای آمریکایی‌ها شرایط 100% آماده باشه و هم برای ایرانی‌ها 100% آماده باشه، دلیل خطا هیجان انسانی و اینها به صورت علمی و کارشناسی تمام توسط تمام کارشناسان نظامی و روانشناسان نظامی در این جاها در اونج خودش قرار داره. خطا در این دو موارد بسیار احتمالش بالاتر از نرفا. اون چیزی که من میتونم بهش ایراد بگیرم این است که چرا در اون شب اصلا پرواز از ایران صورت گرفته، اصلا چرا پرواز این رو باید یک نفر بیاد مسئولی پاسخ بده، مسئول فرودگاه ایران، مسئول نظام ایران بیان پاسخ بدن که چرا اجازه دادن در اون شب پرواز صورت بگیره، وقتی میدونستن اون شب میخوان عملیات کنن، چرا اجازه دادن پرواز اتفاق بیفته؟ برای عادی سازی بوده؟ خب این خطا اگر حتی برای عادی سازی بوده، به نظر من ما نباید سراخ دعا رو گم کنیم، که ما باید بیم ایراد رو درست بگیریم. من معتقدم صبحم و به بی‌بی‌سی گفتم الان قبل از هر داوری که من و آقای فریدزاده بکنیم، داریم از ایران و از کارشناسان بین‌المللی که وارد ایران شدن و از جمله کارشناسان خود سازمان هواپیمایی جت جت مورد نظر بیان جعبه سیا رو باز کنن، یک نظر کارشناسی بدن که اون نظر کارشناسی مورد توافق ایران، یعنی مورد توافق نه مورد پذیرش علمی کارشناسان ایرانی، مورد پذیرش کارشناسان کانادایی و اوکراینی و فرانسوی در مورد این اتفاق باشه.
جعبه سیاه
بله.
واسه از جعبه سیاه بگن بعد وقت آدم ها رو متهم کنه. بله آقای جوادی اسار، اون رو باید منتظر بود تا پردازش بشه، تحلیل بشه اطلاعات جعبه سیاه و حافظه هایی که موجود هست در این جعبه. بسیار خوب، اجازه بدین من یک فرصتی بدم.
کارشناسی مبتنی بر جعبه سیاه قبل از اون یک پیش‌داوری تو
نظر آقای فرمانده هوافضای سپاه پذیرفته به هر حال مسئولیت رو و ما داریم تا همین حد که مسئولیت پذیرفته شده تحلیل میکنیم. آقای جوادی استار لطفاً با ما روی خط باشین، من به آقای تقی‌زاده میخوام این فرصت رو بدم، چون آقای تقی‌زاده آقای جوادی استار شما رو خطاب قرار دادن، به شما این فرصت رو بدم که اگر پاسخی دارید.
اولا در مورد حادثه دردناک ساقط کردن هواپیمای مسافربری ایران بر آبها بر فراز آبهای خلیج فارس، آمریکایی‌ها ضمن اینکه غرامت دادن پوزش خواهی کردند. اون کاری که اتفاق افتاده بود ابراز تأسف تنها نکردند، ولی معلوم نیست آیا جمهوری اسلامی مشغول ردیف کردن شتورهاست برای دادن دیه‌ای که هنوز مسئولیت انجام اون رو قبول نکرده. مسئله دوم مسئله ادامه دروغگویی است. کسی که روز بعد از این حادثه تصمیم میگیره به پاکسازی محل حادثه، خاک ها رو از بین میبره، قطعات منفصله رو از اونجا کنار میگذاره، چطور ممکنه فرصت بده به کارشناس خارجی که در این مورد تصمیم مطالعه درست و تصمیم درستی بگیره؟ این تصمیم رو به کسانی واگذار کردن، یعنی نیروهای مسلح که خودشون مرتکب این عمل بودن و یک قربانی هم پیدا کردن. حالا آقای حاجی زاده است ظاهرا در بالاترین رده، ولی از دادن اطلاعات درست به مردم همچنان خودداری میشه. حکومتی که سه روز دروغ گفته چه ضمانتی وجود داره که در سه روز آینده باز دروغ‌های بیشتری گفته نشه؟ ولی نکته حساس اینجاست، حکومتی که این چنین دچار پراکندگی تصمیم‌گیری و فرماندهی هست، پراکندگی وسایل ارتباطی هست، اگر روزی به سلاح کشتار جمعی دست پیدا کرد، اون وقت جامعه جهانی نباید نسبت به این حکومت احساس خطر بکنه و آیا مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی برنامه‌ای نیست که واقعا هم در منطقه هم در دنیا نگرانی درست کرده باشه؟ بله. این سوال مطرح نیست که دست چه کسی روی ماشه اتمی یا سلاح کشتار جمعی جمهوری اسلامی گذاشته خواهد شد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.